dann meinte ich doch.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد.
اللهم
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال کردن راه تقویت اراده در بحث زهد و در تمام بحث‌های اخلاقی چیه؟ جلسه گذشته اول جلسه پیرامون این بحث مفصل صحبت کردم، اگر عزیزمون نبودن اون بحث رو ببینن. بارها هم شد 4-5 با تاوال تکرار کردم تقویت اراده رو تقویت مقدمه دوم اراده، یعنی اون تصدیق رو باید خوب انسان تقویت بکنه. وقتی تصدیق به منفعت یا تصدیق به ضرر قوی شد، اراده انسان ناخواسته قوی میشه، از اون دیگه اراده معلوله. او مثلا شما هیچ وقت راجع به سم کشنده نمیرید سوال بکنید که من چیکار بکنم ارادم قوی بشه که سم نخورم، چرا سوال نمی کنید؟ ارادتون قوی هست. اراده از کجا قوی شده؟ از اون تصدیق به ضرر، یعنی میگید ضرر این سم کشتنه، اینو خوب تصدیق میکنید. این تصدیق به ضرر، اونم ضرر در حد کشته شدن، باعث میشه که به دنبالش نفرت میاد، نفرت 100%. نفرت 100% هم اراده 100% دنبالشه برای ترک. اما گاهی وقتا اینطوری نیست، تصدیق به ضرر میکنه دا، اما یه منافعی هم کنارش، مثل سیگاری ها یا بعضی معتادا دیدی دیگه، میگه میدونم ضرر داره اما یه منافعی هم بالاخره داره. اگه انسان درست تصدیق نکرد و تو ارادش دچار مشکل میشه. یه سوال دیگه هم شده که گفتن اگر مثالش، گفتن اگه 2 ریال درآمد داری و 3 ریال خرج بکنی کم خواهی آورد، اگه 2 ریال خرج کنی به جایی نمیرسی، اما اگه 2 ریال درآمد داری و 1 ریال خرج کنی آخرش به جایی میرسی. آیا خرج کردن من بر این اساس باشه؟ نه، خرج کردن بر اساس فرمان عقل. هر وقت انسان میخواد چیز رو تهیه بکنه، در واقع مالش رو میخواد خرج بکنه، باید عقلا تأیید بکنن او رو. اگر کار عاقلانه باشه میره جلو. بنابراین من نمیتونم بگم که تو این ماه خرج من با ماه گذشته یکسانه. خب ممکنه یک معالجه مثلا اضافه داشته باشم که ماه گذشته نداشتم، پس نمیتونم بگم دائما 2 ریال در بیارم 1 ریال خرج بکنم، ولو اینکه معالجه هم دارم اما معالجه نمی کنم. چرا معالجه نکنه؟ بالاخره معالجه بکنه. تو معالجه ممکنه حتی به قرض و وام و اینا هم بیفته، بره وام بگیره برای اینکه میخواد معالجه بکنه، اشکالی نداره. لذا این که ما یه قانون کلی بخوایم درست بکنیم که همیشه کمتر خرج بکنیم و یه مقدار مالمون رو ذخیره سازی بکنیم، نه، باید بس عقلایی باشه. هرچه از اون طرف تلاش عقلایی است و از اون طرف خرج کردن هم عقلایی. حالا دیگه گاهی این عقلایی که میگه بیشتر از درآمدمون خرج میکنیم، گاهی مساویه با اوست، گاهی هم کمتر، هر سه قسمتش ممکنه باشه. خب ما آثار، یه نکته دیگه هم عرض کنم، بعض از آن سوالاتشون مربوط به بحث ما نیست، اینو بارها عرض کردم، اینو انتظار نداشته باشید که اینجا مطرح بکنم، لذا تلفن چیز اگه رو کاغذتون بنویسید که بتونم توی فرصتی باتون صحبت بکنم. و یا بعضی دوستان هم پیشنهادایی دارن، اون پیشنهاد هم وقتی تلفن روش نداره من نمیتونم باهاتون صحبت بکنم. پیشنهاد یه طرفه که نیست که، شما گاهی پیشنهاد میدید، خب یا خواسته های دیگه هم بعضی دیگه دارن، من نمیتونم خواسته یه نفر رو ببینم، خواسته یه نفر رو نبینم، وقت نگرانم که اون عزیز فکر کنه که من اعتنا به پیشنهاد او نکردم. چرا؟ من تمام پیشنهادش مرامش رو میخونم، اما اگه دیدید عمل نکردم، بدونید یک خواسته های دیگری هم بوده، یک مصلحت های دیگه هم بوده. حالا اگه میخواید خودتونم از اون مصلحت اطلاع پیدا بکنید، خب شماره تلفن بگذارید، اما اینکه هم تو مینویسید که من پیشنهاد دم جلسه اینطور باشه یا برای شبهای قد بعضی پیشنهاد دارم، خب پیشنهاد ها خیلیش به مشکل برخورد میکنه و خب جلسات متعددی ما میگیریم رو پیشنهاد ها شما فکر میکنید، اما بعد شما هیچی ننوشید، من دسترسی ندارم که جواب شما رو بدم، شما هم فکر کنید جواب نداره، در حالی که جواب داره، دلیلش همینه که عمل نکردم دیگه. من تو این عمل نکردن ما، خدای نکرده یه وقت وحن کسی نباشه، ما احترام میگذاریم به همه پیشنهاداتون. تشکرم میکنم از همین که زحمت میکشید و چیز مینویسید. ما تا جلسه گذشته 7 از آثار زهد رو عرض کردم، به خصوص اثر هفتم که راحتی است، خیلی بحث مهمیه. انسان زاهد راحته، هم از نظر جسمی راحتی بیشتری داره تا اون کسی که حریص به دنیاست، اون نه، اون هم تو ساعتهای بیشتری تلاش میکنه، گاهی دو شغله میشه، سه شغله میشه، برای اینکه درآمد زیادتری در بیاره تا بیشتر بتونه اون زیورهای دنیایی که تو ذهنشه، نعمتهای دنیایی رو بیشتر جمع بکنه. انسان زاهد یه فرصت زیادی رو تو شبانه روز که میگم دیگه، تو عمرش هم همینه، تو یه 24 ساعت انسان زاهد میبینید که مثلا 5 ساعت شو برای شغلش گذاشته، بقیهش آزاده برای کارهای دیگهش. رفیقش تعجب میکنه، میگه میره مثلا به کارهای دیگهش هم خوب میرسه، به دعا و عبادت و زیارت و اعتکاف و به کارهای دیگهش هم خوب میرسه، به زندگیش هم خوب میرسه، به خانم، شوهرش، بچه هاش، چطور من فرصت ندارم؟ خب مشکل میره تو ریشه تو همین حرسه. وقتی انسان حریص به دنیا شد، قانع دیگه نیست به اندکی از نعمت، هی میخواد نعمت شد تشدید زیادتر بکنه. تقویت این آن لازمش اینه که خود درآمد بیشتری داشته باشه، میخواد درآمد زیادتر داشته باشه، ناچاره که از صبح تا آخر شب هم تو دنبال کار باشه. این همش زنجیروار دنبال همه. لذا یه راحتی جسم انسان زاهد داره، راحتی فکرم داره. سه تا راحتی فکر خدمتون عرض کردم. یه راحتی فکر، راحتی فکر از اشتغال به مال دنیاست. انسان زاهد اصلا ناراحت نیست که حالا چرا فلان چیزو نداره، چرا مثلا چراغای تاق و اتاقش مثلا جار فلان چیز نیست، چرا فرشش بافت کجا نیست، اصلا فکرش مشغول اینا نیست. وقتی فکر فارغ شد میدونید خیلی فواید داره، انسان حواس جمع پیدا میشه دیگه، عقلش خوب کار میکنه. ببینید وظیفه چیه؟ مثل یه مریضی میمونه که من وایستم بالا سرش، آهی قصهشو میخورم، این قصه خوردن خیال میکنم به نفعشه، اتفاقا به ضررشه، چون این قصه خوردن سبب میشه فکرم مشغول میشه، فکرم که مشغول شد یادم میرد که باید داروی اینو فلان ساعت بهش بدن، یادم میرد که برم پزشکو بیارم بالا سرش، یادم میرد که فلان غذا رو براش تهیه بکنم. یعنی اون چیزی که به نفع مریضه سو انجام نمیدم، چون فکر آزاد نیست، هم تو دارم قصه میخورم، بعدم میگم من چقدر علاقه دارم به فلانی که قصهشو میخوره. اون قصه که دوای او رو حل نمیکنه، به نفع او کار بکنم، به نفع او کار کردن لازمش اینه که فکر راحت بشه، آزاد بشه، تو ببینم وظیفم چیه، چیکار باید بکنم. انسان زاهد یک اشتغال فکر ندارد برای اینکه بخواد مال جمع بکنه، اشتغال فکر ندارد از اینکه مثلا مالش رفته ای بخواد قصه بخوره، اینا اشتغال فکر میاره دیگه، این اشتغالات نیست. دوم آسان شدن مصیبت هاست، همه تو زندگی مصیبت دارن، اما عکس العمل ها فرق میکنه. اونایی که مهم میدونن مصیبت ها، فکرشون به شدت مشغوله، اصلا دست و پاشو گم میکنه. دیدید بعضی پزشکا اصلا میترسن به بیمار میگن تو سرطان داری، تو چی داری، به اطرافیاش میگن، یواش میگن، چون میگن اگه این بهش بگیم که یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، از قصه سر دو روز سکته میکنه، زودتر میمیره. بعضی اینطوری هست. اشتغال فکر خیلی مهمه. انسان زاهد به خاطر زهدش مصیبت‌های زندگی رو خیلی به راحتی تحمل میکنه. حالا این بحث ممکنه آینده روش صحبت جداگانه بکنم، الان دارم میگم فکر وقت آزاد میشه، مصیبت داره زیاد قصه نمیخوره، میگه خب باید باشه دیگه، دنیا هست، مگه میشه انسان ازدواج بکنه مشکل نداشته باشه، مگه میشه انسان مسافرت بکنه مشکل نداشته باشه، فرمه مسافرت و مشکل داره، مشکل داره دا قصه نمیخوره، در فکر معالجش هم هست، یعنی تو عمل کوتاهی نمیکنه، اما قصه خیلی نمیخوره. مریضی پیدا میکنه زیاد قصه نمیخوره. آیت الله حکمتنیا قلبشون و پاشون مدتی درد میکرد، یه بار خدمتشون رسیدم گفتم احوال شما چطوره، گفتن الحمدلله خیلی خوبم، مدتی ما مهمان داشتیم و من ازش پذیرایی میکردم، بعد رفتن مهمان ها، بعد توضیح کردن گفتن این بیماری قلبم ها، این مهمون من بود، مدتی اون مهمون من بود، من ازش پذیرایی میکردم بعد رفت، پا دردم یه مدتی مهمون من بود، ازش پذیرایی کردم رفت. انسان زاهد اینطوریه، درد داره اما راحت هضمش میکنه، این راحتی هست سبب میشه فکرش نگران نیست، فکر میشه آزاد، فکر آزاد شد به کارهای دیگهش میرسه. اما آدم این که حریص به دنیاست، کافیست یه مقدار سرما گرما باشه فکرش مشغوله، این مشغولیت فکر ازن نمیذاره دعا و عبادت انجام بده، از همه کارش هم بازش میده، یه مریضی او رو از عبادت بازش میده. تو احوالات مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی داری که یک شب به خادم حرم امام رضا علیه السلام گفته بود من میخوام برم کنار گنبد اون بالا عبادت خدا رو بکنم، خادم در رو برای ایشون باز کرده بود و مجدد در رو بسته بود که شخص دیگه نره به خاطر بحثای امنیتیش، و رفته بود خادم تو منزل خوابیده بود، زمستان بود، نصف شب برف اومده بود، سحر که پا میشه میاد برف اومده، یه مته یاد شیخ میفته که ایشون بالا کنار گنبد خب تو سرما پناهگاهی نداره، بدون از سرما مرده یا تو زحمت افتاده، خیلی ناراحت میشه که در ما قفل کردیم برای دیگران، اما خب ایشون الان مشکل پیدا کرد، با سرعت میاد در رو باز میکنه نیست، می میرد بالا شیخ رو پیدا کنه. شیخ چون دیده بودن برف رو زمین نشسته، تو رکوع رفته بودن، تو حالت رکوع داشتن عبادت خدا رو میکرد. ببینید آدم زاهد اینه. من بحث زهد رو حالا نمیخوام بگم تو این مورد به خصوص، آدم مثال میزنم. اگه یه انسان حریص به دنیا بود، تا منت برف اومد و سرماست، اصلا دیگه فکرش قد نمیده، هی وای میشه قور میزنه، یه چند تا فوشم مثلا خوشخواهی میکنم، یه چند تا فوشم به این خادم میده که مثلا در رو قفل کرد، ما عقلش قد نمیده که چرا همچیه.
نه
که خب برف دیگه اومده، حالا چه بکنیم؟ بهترین کار چیه؟ فکر آزاده است، میدید بهترین کار رو دارد انجام میده. دیده اگه بیسته خب برف سر و صورتشو اذیت میکنه، به سجدم که نمیتونه بره، خب زمین برف و سرد و آب میشه و لباسش گلالود میشه. بهترین کار اینه تو رکوع که میره هم صورتش دیگه برف روش نمیشینه، هم ذکر خدا رو میگه، از این وقتش داره استفاده میکنه که من هرچی فکر میکنم نم بهتر از این دیگه نمیشه دیگه. این که میگم بهتر از این نمیشه، معلومه اون عقلش خوب کار میکرده و عقل در صورتی کار میکنه که فکر آزاد باشه، ولی فکر اگه مشغول شد ناراحت میشه، تو ناراحتی اصلا نمیفهمی با چیکار بکن. و سوم، فکر آزاد دین سالم برای انسان میاره. فکر وقتی آزاد بود دینش رو حفظ میکنه، ولی فکر اگه مشغول شد همی که گفتم فحش میده به یک کسی، غیبتش رو میکنه، همه اینا دین خودش رو داره از دست میده دیگه، اینکه فکرش ناراحته. یه مقدار کم بود تو زندگی پیدا میکنه، قر میزنه، نظام رو زیر سوال میبره، ولایت فقیه رو زیر سوال میبره، همون زمان طاغوت بهتر. خب دینش رو از دست میده با این کار، یعنی خودش رو جهنمی میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که حریص به دنیا است، این حرص به دنیا این کارش کرده دیگه، اصلا فکرش آزاد نیست که راحت بشینه فکر کنه، بررسی بکنه، ببینه دشمن چه کرده، ما چه کردیم، ما چه وظیفه‌ای داریم، همینطور نسبت میده و میره جلو. و ایناست مشکل ساز میشه، ریشش برمیگرده به همین حرص به دنیا. همچنین مالش برایش هیچی نمیگه، همچنین که یه مقدار مشکل پیدا میکنه شروع میکنه همینطور بی دقتی بدون تحقیق اهانت میکنه، دینش از دست میده. گاهی وقتا دین از دست نمیره اما پرنده اعمالش سیاه میشه. امیرالمومنین علیه السلام ببینید دو کلمه است، ارز تسترح، خوشنود باش، ارزه یعنی راضی باش، دلت راضی باشه به همین اندک مالی که داری، قانع باش و راضی باش، راضی باش تا راحت بشی. ارزه تسترحه، دو کلمه ایه که گاهی معالجه ما تو زندگیمون با همین دو کلمه است. نه اینکه کم داشته باش، میگن راضی باش، این راضی گاهی وقتا من کم دارم اما ناراحتم، هی دست و پا میکنن زیادش بکنن، ازت میگن راضی باش، راضی باش تا راحت بشی. حالا این ارز تسترحه ممکنه رضایت به تقدیرات الهی هم باشه دا، به تقسیمات الهی، هرچی خدا رزق برات مقدر کرده به این راضی باش تا راحت بشی، یا راضی باش به مصیبت های دنیا تا راحت بشی، راضی باش به بیماریایی که برات اتفاق میفته، راضی باش تو راحت بشی. این راضی باش نه این که معالجه نکنی، اقدام نکنی، نه کارتو بکن اما قلبن هم راضی باش به همین چیزی که برات اتفاق افته. یه تصادف اتفاق افته، راضی باش تو راحت بشی. ارز تسترحه، خیلی عبارت معنای وسیعی داره و از جمله بحث ما رو میتونه فرا بگیره که انسانی که زاهده اگه قلبن راضی باشد به اون قناعتی که میکنه راحت میشه. یه جا دیگه حضرت فرمودن من رضیه من الله به ما قسم الله، کسی که از خدا راضی باشد به اون مقداری که خدا برش تقسیم کرده. استراح بدنه، بدنش راحت میشه. یعنی دیگه قد به تکاپو و تلاش و این ورا ببین اون ورا ببین، تلفن میزنه واسطه که چی میخواد یه مقدار تقدیراتو بیشتر به سمت خودش جلب بکنه. آن نمیشه. مثلا اینه که وقت نماز مغازه رو رها نمیکنه، شغلش رو رها نمیکنه، این خیال میکنه که حالا این سودی که از این مشتری میگیره توی این نیم ساعت، توی این یک ساعت، این زندگیشو با این میخواد آباد بکنه. اینطور نیست، میاد یه سود ببره، یه ضرر بزرگتری میکنه. حضرت فرمود وقتی که انسان راضی شد به تقسیم الهی راحت میشه. هشتم از آثار زهد ثروت انسان زاهد، دارای ثروت هم هست. چرا؟ یه دلیلش اینه که خب چون زاهده قانع به کمه، لذا کم خرج میکنه، مالش زیادتر میشه. که توی روایتی فرمود از زهد و ثروتون، در روایت دیگه فرمود لن یفتقر من زهد، اینه که زاهدن هیچ وقت فقیر نمیشه، همیشه داراست. این یه معناشه، اما معانی دیگه ما میتونیم برای این زهد معنا کنیم که ثروت. یادون هست یه بحثی رو یه بار عرض کردم که در زهد بده و بسونه، اونم میتونیم اینجا بیاریم. اینم یک نوع ثروت داراییه. یعنی چه؟ خود زهد یه اخلاق خوبه. از نظر مادی من کم خرج میکنم، اما از نظر کمال اخلاقی کمال دارم وقتی زاهد باشم. پس شدم ثروت، اما ثروت معنوی دارم نه ثروت مادی. تو مادیات که دارم کم هزینه میکنم، سطح زندگیم پایینه، اما یه ثروتی دارم، ثروت اخلاقی، که اون کسی که زاهد نیست از این بهره اخلاقی محرومه. نهم از آثار زهد سعادت، انسان زاهد سعادتمنده و حریص به دنیا، آخرش بدبخت و شقی میشه، چون این حرص به دنیا یا او را به حرامش میکشونه. اینایی که دزدی میکنن دیدید دیگه، یا مال حرام میاد تو دستش بی اعتناست. دزدی فقط این نیست که برد مال کسی ورده فرار کنه دو. نه، انواع و اقسام دزدی داریم. یکیش هم اینه که کاسب جنس و خلاف معرفی میکنه و گرونتر میفروشه به مشتری، اینم یه نوع سرقته، داره مال مشتری رو سرقت میکنه، خلاف واقع میگه تا بتونه جنسشو با قیمت بالاتری بفروشه و میکنه در میکنه. اینا همه سره. مال چیه؟ مال هرسه، مال اینکه زاهد نیست. بدبخت میکنه خودشو، گاهی هم به حرام کشیده نمیشه، اما همین هر سبب شده که دو تا سه تا شغل پشت سر هم از صبح تا آخر شب داره، دیگه برای فهم دینش هیچ وقت نگذاشته. یه چنین آدم های اینطوری از نظر مادی بدبخت نیستن، دزدی هم نمی کنه دو، همش مال حلال، اما آخرش بدبخته به خاطر اینکه دینشو نمیشناسه. یه نوع بدبختیه که انسان نفهمه خدای او از او چی خواسته، ما بالاخره به کجا باید میرسیدیم. حضرت آدم علیه السلام تا ذریه خودش دید، البته به شکل ریز، میلیاردها انسان به شکل ریز، وقتی نگاه کرد، حالا تعبیر من این است، تو روایت این نیست، بیابان انسان، منتها انسان های خیلی کوچک، به تعبیر عربی ذره، یعنی در حد یه مورچه، هر انسانی در حد یه مورچه بودند. اما دید میلیاردها انسانه. اول خیال میکرد که حالا خودش که به دنیا اومده یه چند میلیون انسان هم بعد میاند و تموم میشه، بعد دید نه، نهضت ادامه داره. این میلیاردها انسان رفت تو فکر، گفت خدایی برای چی داری اینا رو خلق میکنی؟ این همه انسان. خدای متعالم بعضت آدم فرمود که اینا رو خلقشون میکنم که عبادت من رو بکنم. همین آیه 56 زاریاته که تو آیه قرآن هم اومده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. هدف این بوده. تا میگیم عبودیت، عبودیت هم فقط نماز نیست، عبد خدا شدن یعنی من این نفسم رو ذلیلش بکنم، دیگه این نفسم به من دستور نده که اینو میخوام و اونو میخوام، ببینم خدا چی میخواد. اراده خودم رو تابع اراده خدا قرار بدم، میشد عبد خدا. حالا اگه خدا به من گفت برو خدمت به یک کسی بکن، میگم چش میرم میکنم. این همه بندگی خداست، که خدمت به مخلوقات خیلی ارزش داره تو این جهت. اعظم الناس سعادتن اکثرهم زهادتن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان بیشترین بزرگترین سعادت رو کسانی دارن که زیادتر از همه دارای زهد نسبت به دنیا هست. دهم زهد قیمت بهشته. کسی اگه خواست پول بده بهشت رو خریداری بکنه، اون سمن و پول بهش و همون زهد تو دنیا هست. این هم تعبیر خیلی قشنگی است. البته خرید و فروش نمی کنن بهشت رو، میگن همین شما زاهد باشی بهشت رو خریدی. ارتباط حالا زهد با بهشت تو چیه؟ دو جهت به ذهنم میرسه. یکی این که وقتی انسان زاهده علقه به دنیا دیگه نداره و راحت فرمان خدا رو گوش میکنه، به تعبیری پرواز میکنه، عروج میکنه، امتثال دستور خدا رو میکنه. این یه نکتشه. نکته دوم اینه که انسانی که حریص به دنیا، مانع رفتن بهش داره. حرص به دنیا مانع میشه، چون محبت به دنیا پیدا میکنه، این حرص هم تو میره به سمت ذخیره سازی دنیا و از دینش حالا یا کاملا جدا میشه یا خیلی کم میگذره از دینش. این دو تا نکته است که باعث میشه که انسان به بهشت نرسه و زهد میشه ثمن بهشت. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ثمن الجنه از زهد و فی الدنیا. قیمت بهشت زهد تو دنیاست. من لم یزهد فی الدنیا لم یکن له نصیب فی جنت المأوا. انسانی که تو دنیا زاهد نیست، بهره ای در بهشت برین، بهشت خالد نداره. در عبارتی داره خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود، حتی مطالبش متعدده، یه بخشش که مربوط به همین بحث بهشته سو عرض میکنم. اما المتقربون الی به زهد فی الدنیا. ای موسی، اون انسانهایی که با زهد تو دنیا سعی میکنن به من نزدیک بشن، یعنی به خدا، فانی ابیحهم الجنه بحذافیرها، من بهشت براشون مباح میکنم، حلال میکنم با اطراف بهش، چهار گوشه بهش. حذافیر جوانب رو میگن و این کنایه از اینه که بهش رو دربستی بهشون میدن. یا فکر نکن کناراش مثلا یه بخشش بمونه داده نشه. یا تبوعون منها حیث یشاؤون، انسان زاهد جای میگیره تو بهش هر جا که دلش بخواد، هر جا بهتره با صفاتره بالاخره صفای بیشترش فکر میرم کنار اهل بیت علیهم السلام باشه، میردم اونجا کنار اونا جای میگذینه. این روایت در جلد 70 بهار صفحه 314. اون دو تا روایت قبلی هم در قرار الحکم بود. باز حضرت امیر علیه السلام میفرمان از زهد و مفتاح و باب الاخره، کلید در آخرت زهده، و البراءت من الدنیا، انسان دوری از دنیا بکنه. یه جمله از حدیث معراج بگم. این حدیث معراج خیلی مطالب زیبایی داره، بخشای فراوانی داره که یه بخشش راجع به زاهدین خدای متعال به پیامبر میفرماد ان ادنا ما اعت زاهدین فی الاخره، اعتی بخونیم که زاهدین حالا منصوب کرده، خدای متعال می فرماد کمترین چیزی که من به زاهدین در آخرت میدم اینه، ان اعطیهم مفاتیح الجنان کلها، کلیدهای بهشت را همشو بهشون میدم، حتی یفتحوا ای باب شاؤوا، تا اینا هر دری رو میخوان باز کنن و داخل بشه. ولا احجب عنهم وجهی، روی خودم رو از اونا محجوب نمی کنم. بعد با یه فاصله داره که و افتح لهم اربعت ابواب، چهار تا در برای زاهدین من باز می کنم. حالا این درها رو عزیزانی که با آیات قرآن آشنا هستن میتونن از آیات قرآن هم استفاده بکنن. خیلی جالب این عبارت ها که تناسب با آیات الهی هم داره. باب یدخل علیهم الهدایا بکرتن و عشیان من عندی، یه در، دریه که از صبح تا شب هدایایی که از جانب من برای این زاهد هست از اون در وارد میشه. یه در ورود هدایاست برای زاهد. و بابون ینظرون منه الی کیف شاؤوا بلا صعوبته، یه درم هست که از اون در زاهد خدا رو نگاه میکنه هر طور که میخواد و هیچ زحمتی هم براش نیست. این معناش نیست خدا جسمه، نه، نگاه به لطف الهی میکنه. این همون آیات قرآنه که میفرماد وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اون ناظره اول با زاده، دوم با غا هست. یه چهره هاییست روز قیامت سبز و خرم. قرآن میفرماد اینا به خدای خود نگاه میکنن، الی ربها ناظره. تو این روایت داره که اونایی که خدا رو نگاه میکنه اینا همون زاهدین هم که یه در به روشون باز میشه به سمت خدا. در سوم و بابون یتلعون منه الى النار فینظرون الى الظالمین کیف یعذبون، یه در هم هست که اینا از اون در اطلاع بر احوالات جهنمی ها پیدا میکنن، نگاه میکنن به ظالمین که چطور اینا عذاب میشن. باز اینم از آیات 40 به بعد سوره مدثر، فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، که اونجا نشون میده تو جنات به جهنمی ها میگن ما سلککم فی سقر. خب معلومه پس ارتباط دارن. تو این روایتی که الان خوندم میگه یه در باز میشه برای زاهد که اطلاع جهنمی ها داره. چهارم و باب ید خل علیهم منهل و صائف و الخور العین، یه درم برای اینا باز میشه که از اون در خدمتگزاران میان داخل و خوران اینم باز از اون در میان دیگه. اینم آیات زیادی داریم تو قرآن، بحث غلام، غلامانی که خدمتگزار بهشتی هستن و حور العین که امثال لؤلؤ المکنون. اینا فرمود چهارمین در برای اینا اینه. و اما یازدهم از آثار زهد، آسان شدن مصیبت هاست که یه اشاره ای کردم، الان توضیح بیشتری میخوام عرض بکنم. مصیبت وقتی برای انسان سخت میشه که انسان او رو مهمش بدونه. این که میدید یه مصیبت به دو نفر میرسه، یه کدوم راحت هضمش میکنه، یه کدوم نه، دستاشو گم میکنه. اینا ریشش تو اهمیته. هرچه انسان اهمیت بیشتر میده مثلا به سلامتی خودش، خب معلومه مقابلش وقتی مریض میشه بیشترم ناراحت میشه. و هرچه اهمیت کمتر بده ناراحتشم کمتره. اشتغال فکرم که گفتیم وقتی کمتر اهمیت میده فکر اصلا آزاد میشه. منتها اینجا توجه داشته باشید، ما حالت ارتباط با مصیبت و سه تا حالت براش در نظر میگیریم. حد وسطش رو میخوایم بگیم مطلوبه، حد افراطش و تفریطش، این دو طرفش درست نیست. حد وسط همینه که انسان مصیبت که بهش میرسه بداند که این مصیبت رو تقدیر الهی بوده، خدای متعال اندازه ری کرد، و ایمانا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. آخر دعای ابو حمزه داریم که اینم از آیه قرآن گرفته شده. این تو آیه قرآنه این که میگه وقتی که انسان بگه درجه از ایمان قوی که میرسه اینه، میفهمه مصیبت تقدیر الهی بوده، راحت هضمش میکنه. اونایی که این اعتقادات ندارن دستاشون رو گم میکنن. خب این میشه حد وسط. اما یه افراد داریم یه تفرید داریم. تفریدش اینه، یعنی کوتاهی. کوتاهی اینه که وقتی انسان اهمیت نمیده نسبت به وظیفش هم ترک وظیفه میکنه. یعنی مثلا مریض شده اهمیتش نمیده، اهمیت نمیده یعنی نمیرد معالجه بکنه. اینجاش خطاست، انسان باید بره معالجه بکنه. تقدیر الهی درست اتفاق افتاد، اما من نباید مقصر باشم. اگه باید برم معالجه بکنم باید برم معالجه کنم، اگه باید برم مشورت بکنم میرم مشورت بکنم، اگه باید پول خرج کنم پول خرج میکنم، اگه کمک بخوام از یک کسی میرم کمک میخوام. اینا رو باید اصلا انجام بده. پس اهمیت ندادن مال فکره، نه اهمیت تو عمل ندم ترک وظیفه بکنم. مقابلش هم افراده. افراد اونایی هستند که اهمیت میدند و به شدت هم دنبالند که این مشکل حل بکنند و از نظر فکری هم به شدت ناراحته. نه این افراده درسته نه اون تفریده درسته، حد وسط مطلوب. ما برای اینکه مصیبت آسان بشه برامون یه نکتهش همینه که بدونیم تقدیر الهی است. راه دومش اینه که بدانیم این مصیبت ها گاهی کفاره گناهمونه. راه سوم اینه که بدانیم مصیبت ها گاهی درجات بهشتی برامون داره. همون جمله که به ابو بصیر حضرت گفتن که اگه نابینا باشی روز قیامت یه درجه تو بهشت داری که اگه چشمات سالم باشه به اون درجه به هیچ وجه نمیرسه. حضرت اول چشمش هم سالم کردند و بعد گفتند اختیار با خودت، و خودش که میخوام نابینا باشه. اگه ما بدونیم مصیبت هایی که به اون میرسه یه درجات بهشتی به اون داده میشه، عوضش خدای متعال به اون میده، ثواب میده، درجه میده، دیگه انسان خوشنود میشه. و تش همه اینا که گفتم توی جمله، بدانیم مصیبتی که رسیده مصلحت توشه، ولو مصلحت رو نمیدونیم چیه. بخچه بسته ما بدون اینکه بازش بکنیم ببینیم مصلحت چیه، هم تو بخچه بسته میگم میدونیم یه مصلحت توشه. مثل بچه ایست که کتک از پدرش میخوره، اجمالا میگه میدونم به نفعمه چون پدر دلسوزم میدونم، اما نمیدونم برای چی داره تنه میزنه، هدفش چیه، اما میدونم به نفعمه دیگه. ما باید اعتماد به خدای خود داشته باشیم. یه اعتماد به خدا سبب میشه که دیگه انسان راحت هضم میکنه مصیبت. یه دیگه دلیلی داره ولی من نمیدونم چی. چند تا روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان من زهد هانت علیه المحن، کسی که زاهد باشه قصه ها محنت ها براش آسان میشه. من زهد فی الدنیا استهان بالمصائب، انسان زاهد مصیبت ها رو خیلی سبک میشماره، آسان هضمش میکنه. روایت دیگه از امام هفتم علیه السلام انه سئل عن قول الله تبارک و تعالی، از امام هفتم سوال کردن که اون گنج چی بود، گنجی که حضرت خضر با حضرت موسی علیه السلام رفتن که دیواری دیدن کج شده و حضرت خضر گفتن یا الله باید بنایی بکنیم دیوار رو بسازیم چون زیر اینجا گنجیست. خب خیلی ها میگن اون گنج طلا بوده، طلا برای اینکه دست سارق نیفته ازت گفتن دیوار رو بسازیم تا آینده وارث ها اونا بیان دیوار رو خراب بکنند و گنج رو بردارن. بعضی اینو میگن. امام هفتم علیه السلام میفرمان والله این گنج طلا و نقره نبود، که گنج که زیر این دیوار بود اصلا طلا و نقره نبود، یه لوحی بود که چهار تا جمله روش نوشته شده بود و این چهار تا جمله نباید دست نامحرم میافتاد و ارزش این جملات از اون گنج طلا و نقره خیلی بالاتره. ولکنه کان لوح من ذهب مکتوب علیه اربعه احرف، چهار تا کلام روش نوشته شده بود. انا الله لا اله الا انا، اولیش این بود من خدای هستم که هیچ خدای جز من نیست، بحث توحید اولیش بود. دوم فرمود من ایقن بالموت لم یزحک سنه، کسی که یقین به مردن داره خنده به گونه ای نمی کنه که دندوناش نمایان بشه. خنده های قهقهی که بعضی میخندن اینا رو قفلته، نمیدونه چه آیندهی در پیش داره. که حالا یه استثناء داریم، همین که میگن لمی از حکس ناید متعارفشه در حد تعارف، هیچ وقت خنده در این حد نمیکنه. مثل خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام همیشه خنده شون تبسم بود، اما خنده هایی که کاشف از غافل بودن شخصه، نشون میده خبر نداره. مثل یک گوسفندی که داره تند و تند پوست اندونا رو میخوره، خبر نداره که یک ساعت بعد میخواد سرش رو ببارند و ذبحش میخواد بکنند، خوشحال داره میچره. سوم فرمود و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که یقین داره یه روزی به حساب کشیده میشه، حساب رسی باید بده، این قلبش خوشحال نیست. نمیگه لباش خوشحال نیست، چرا لباش رو گاهی میخنده خوشحال، اما تو دلش همتون نگرانه که بالاخره ما توی امتحان کنکور بالاخره قبول بشیم یا نه. این حساب قیامت خیلی بدتر از کنکور است. چهارم اینه و من ایقن بالقدر، کسی که یقین دارد به تقدیر الهی، میگه این مصیبت ها تقدیر الهی بود دیگه. علم انه لا یصیبه الا ما قدر علیه، وقتی یقین دارد به قدر، وقت میداند که هیچ بلایی به اون نمیرسه مگر همون چیزی که براش مقدر شده، نتیجهش همون آسان شدن مصیبت هاست. دوازدهم از آثار زهد اینه که انسان زاهد از دنیا هم محروم نیست. فکر نکن حالا دنیا رو از دست داده، نه. فرق زاهد و راغب اینه، راغب به دنیا، به سمت دنیا حرکت میکنه، یعنی روش به سمت دنیاست. زاهد از دنیا، دنیا به سمت او دارد میاد، اما روی خود زاهد به سمت خداست. و این یه قانونه، قانون همینه که انسان باید فدای عالی بشه. همیشه میگن دانی فدای عالی، یعنی چی؟ پایین‌تر فدای چی؟ بالاتر. مثلا میگن حیوان رو ذبح کنید برای انسان، اما انسان رو ذبح نمی‌کنه برای حیوان. گیاه رو می‌ریزن جلوی حیوان، اما حیوان رو نمی‌ریزن ذبحش می‌خوان برای گیاه. مثلا همیشه دانی فدای عالی میشه. وقت عجیبه که ما این قانون رو میدونیم، اما به خود ما انسانه که میرسیم خودمون رو فدای دنیا میکنیم، در حالی که انسان باید فدای خدا بشه، دنیا باید فدای انسان بشه. حالا عرضم اینه که انسان زاهد فکر نکنه که دنیا از دستش فوت شد و رفت، نه، دنیا به سمتش میاد. دنیا میگه بیا از من استفاده کن، خرج کن، میگه نه من نیاز ندارم. امیر المومنین علیه السلام میفرمان من زهد فی دنیا لم تفوت هو، کسی که زاهد تو دنیاست دنیا ازش فوت نمیشه، یعنی دنیا میاد سراغش گرچه زاهد نرفته سراغ او. پیامبر فرمودن وقتی خدا دنیا را خلق کرد امرها به طاعته، به دنیا گفت اطاعت از من بکن، فاطاعت ربها، دنیا متاعت کرد. فقال لها، خدا به دنیا فرمود که خالفی من طلبک، حالا که تو مطیع من هستی هر کس دنبال تو بود باش مخالفت بکن، هر کس طالب تو بود میخواست تو رو، تو مخالفتشو بکن. و وافقی من خالفک، هر کس با تو مخالف بود تو باش موافقت بکن. فهیه علا ما عهد الیه الله، بعد پیغمبر گفتن دنیا روی این پیمانی که با خدا بسیست محکم وایستاده دارد عمل میکنه. و تبعها علیه، حالا این تعبیران تعبیرهای خاص خودش. یه روز هم پیغمبر به امیر المومنین فرمودن یا علی ان الله قد زینک به زینت لم یزین العباد به زینت احب الالله منها، یا لم یزین العباد به زینت احب الالله منها، خدای متعال شما رو به یه زینتی آراسته که هیچ یک از بندگان رو به اون زینت نیاراسته که محبوب تر باشد نزد خدا از این زینتی که شما داری. اون زینت چیه؟ دنبالش فرمودن زینک به زهد فی دنیا، که این جمله نشون میده ما زاهدن دیگه تو انسانها نداریم به اندازه خود معصومین علیه السلام. اون زهد در حد اعلا رو فقط معصومین دارن، چون تو این حدیث هم داره که هیچ کس در رتبه امام در حد زهد نیست و اینم بالاترین زینته. و جعلک لا تزرع منها شیئا ولا تزرع منک شیئا، یا علی خداوند کاری کرده با شما که نه شما کم میکنی از دنیا چیزی و نه دنیا از شما چیز رو کم میکنه. که این نکته که عرض کردم، زاهد چیزی از دستش فوت نمیشه. 13 زهد باعث میشه انسان محبوب نزد مردم بشه. ارتباط زهد با محبت میره تو زهد در اموال مردم. اینو دقت کنید، چون ما چند رقم زهد داشتیم، یه رقم هم اینه که من زاهد باشم نسبت به مایملک مردم. وقتی میدم یه کسی یه خونه‌ای داره، یه مالی داره، ریاستی داره، چشمم نیندازم به اموال او، بخوام یه جوری از زیر دستش بکشم بیرون. اگر انسان زاهد بود به اموال مردم، محبوب اونا واقع میشه، مردم دوستش میداره. چرا؟ اگه بخوام یه نکته دقیقی رو اینجا از نگاه روانشناسی عرض بکنم، باید دقت بکنید، نگاه نکردن به مال مردم یک نوع اظهار محبت به مردمه. دقت کنید، باز تکرار میکنم، نگفتم محبت به مردم، دقت میگم اظهار محبت، چون ممکن تو دلم محبت من به کسی نداشته باشه. نمیگم دلیل بر وجود محبته، میگم اظهار من اگه بخوام محبتم به کسی اظهار بکنم ولو تو دلم نباشه، یعنی الان میخوام اظهار بکنم، یکی از راهاش اینه که نسبت به مالش طمع نداشته باشم. چرا؟ چون طرف مقابل من مالشو دوست داره، به اندازه که مالشو دوست داره ناراحت میشه که من به مالش چشم طمع دوختم، میخوام مالش از دستش بکشم بیرون، اون ناراحت میشه. من اگه واقعا میخوام محبتم به یکی اظهار بکنم، باید چیکار کنم؟ به مالی که محبوب اوه نگاه نکنم. پس نگاه نکردن به مال مردم یه نوع اظهار محبت به مردم شد. اظهار محبت متقابلا محبت میاره، یعنی مردم منو دوست دارن، چون من به مالشون نگاه طمع نینداختم. حالا این توضیحی که عرض کردم خلاصش تو این جمله امیرالمومنین علیه السلامه، تحبب الی الناس بالزهد فیما بین ایدیهم توفز بالمحبت منهم. فرمودن اظهار علاقه بکن به مردم از طریق زهد نسبت به آنچه اونها دارن، تا رستگار بشی به محبت از جانب مردم، یعنی از جانب مردم اظهار محبت شروع میشه، به شما متقابلا انجام میگیره. یه عربی هم یه موقع اومد به پیامبر گفت که یه عمل یاد من بدید که تو آسمان محبوب خدا باشم، تو زمینم محبوب مردم. پیامبرم فرمودن به آن چه خدا میگوید راقب باش، تمایل داشته باش تو محبوب خدا باشی، به آن چه مردم دارن تمایل نداشته باش تو محبوب مردم باشی. یعنی اینا ضد همه، به آن چه نزد خداست تمایل داشته باش، یعنی به دین خدا تمایل بکن تا محبوب خدا بشی، اما نسبت به مال مردم تمایل نداشت، رو تو برگرد و تو محبوب مردم باشی. نتیجه میشه محبوبتن فی ارضک و سمایک، نفس انسان محبوب میشه هم تو زمین هم تو آسمان. خب ما میخواستیم چهاردهمش هم بگیم که به نیت چهاردهم معصوم بحث ما بره جلو، اما اجازه بدید که نظم وقت رو رعایت بکنم بهتره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، مگر نمیبینید شش ماهه مرو چگونه تلذی میکنه؟ فبینما هو خاطبهم اذ رماه هرملة ابن کاهل الاسدی، تو اثنایی که امام اتمام حجت می کردن، در حالی که می دانستن اینا آب نمی دهن، اما می خواستن بعدن کسی نگه من نمی دونستم طفل شش ماهه‌ای اندازه تشنه است. تو اثنای سخن امام هرمله تیری رها که اصابت کرد به گوش او، نمیگد سوراخ کرد سر او را. آخه شش ماهه طاقت کوچک در این خراشی را نداره. تو عبارت داره زب کرد، یعنی برید از گوش تا گوش دیگرش را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه وفرج عن كرب مولانا المهدي. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.